دوستان، در سخنرانی پیشین گفته شد که در فرهنگ ایران انسان اندازه حکومت است. امشب می‌خواهیم ببینیم که مفهوم و محتوای اندازه چیست، چون که فرهنگ شهر، حکومت و جامعه در شالوده فرهنگ ایران درست بر همین مفهوم اندازه بنا می شود. در اصل در فرهنگ ایران اندازه به معنای هماهنگی یعنی هارمونی بوده است. از بزرگترین سراندیشه های فرهنگ ایران همین اندیشه اندازه است. ما بدون شناخت معنا و مفهوم اندازه نمی توانیم فرهنگ ایران را به طور کلی و فرهنگ سیاسی ایران را به طور خصوصی بفهمیم. ناآشنا بودن با معنای ژرف اندازه در فرهنگ ایران سبب شده است که امروزه جاجخواهی های فراوان درباره داستان سهراب و رستم می شود. داستان سهراب و رستم در این راستا فهمیده می شود که رستم پیر سهراب جوان را می کشد و این نشان می دهد که فرهنگ ایران بر این باور بوده است که پیر و کهنه و سنت باید جوان و نو و تازه را بکشد و از بین ببرد. همیشه باید پیر و کهنه بر جوان و نو با خدعه چیره گردد. چنین ادعایی که امروزه در دهان بسیاری از نو اندیشان کذایی افتاده است دلیل بیخبری کامل آنها از فرهنگ ایران و ناتوانی درک آنها از کل این داستان است. در خود شاهنامه نیز این داستان طبق اندیشه رایج در زمان ساسانی ها تفسیر شده است. در زمان ساسانیان خدای زمان زمانه خدایی شده بود که بدون خرد و مهر و یاکین درباره رویدادها تصمیم می گرفت. در واقع انسانها در رویدادها و اعمال خود دیگر منطقی نمی دیدند و معنایی نمی یافتند و رویدادهای جهان بیرون از دسترسی خرد و خواست آنها شده بود. به عبارت دیگر قدرتمندان دینی و سیاسی خرد و همپرسی و همکاری و هم اندیشی مردمان را از شکل دادن به امور بریده بودند و این ناتوانی مردمان و اجتماع در شکل دهی به وقایع در خدای زمان بازتابیده شده بود. من این موضوع را به طور تفصیل در کتاب شکارچی سالهای پیش بررسی کردم. شاه تجسم زمان یعنی خدایی که روی بیخردی و بیمهری سیاست میراند و حکمرانی میکند شده بود. شاهان ساسانی خود را حتی زمان میدانستند. این خدای زمان به کلی با مفهوم زمان در فرهنگ اصیل ایران فرق داشت. اینها به کلی با مفهوم زردشت از شهریور فرق داشت. شهریور که در اصل خشتر ویریه هست، اصلا این ویریه به معنای برگزیده است، برای خود برگزیدن، از چیزی خود را متقاعد ساختن. پس خشتر که حکومت باشد، شهریور که همون خشتر ویریه است، به معنای حکومت برگزیده است. برترین شاهان ساسانی که انوشیروان باشد خود را زمان می داند و داستان زیبا و ژرفی در شاهنامه هست که من یک بار درباره آن به طور تفصیل صحبت خواهم کرد، چون که اضافه بر معنای ژرفی که دارد بسیار زیبا هم هست و نشان رویارویی این خدای زمان در شکل انوشیروان با خرد در شکل بزرگمهر وزیرش است. به این داستان نشان می‌دهد چگونه خردورزی در ایران در این دوره پایمال بیمنطقی و خودکامگی حکومت شده بود، حکومتی که دیگر ریشه در همپرسی اجتماعی نداشت. این داستان به خودی خود بهتر از هزار صفحه تاریخ روند سیاسی اون روزگار رو روشن می سازد. این مفهوم زمان قدرتمند ولی بی خرد و خرد ناتوان و محکوم زمان و یا محکوم حکومت است که انسان را نسبت به زندگی سیاسی و اجتماعی و زندگی اساساً در گیتی لاغید و بی اعتنا می سازد. همین مفهوم زمان است که در داستان سهراب و رستم در روایت ساسانیش جایگزین مفهوم اصلی از زمان در ایران شده است. این زمان در اصل خدای رام بود که خدای شناخت است که با خرد آزماینده جهان را جشنگاه می سازد. این مفهوم زمان بی خرد است که در این داستان سهراب و رستم به روایت شاهنامه جانشین اندیشه اصلی در تفسیر و فهم داستان رستم و سهراب گردیده است. مثلا می آید چنین است کردار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دیگر کمند. چو شادان نشیند کسی با کلاه، ز خم کمندش رباید زگاه. چرا مه باید همی بر جهان، بباید خرامی با همرهان. اگر هست از این چرخ را آگهی، همانا که گشته است مغزش تویی. چنان دان که از این گردش آگاه نیست، که چون و چرا سوی او راه نیست. در حالی که می دانیم که بهمن یا هومن که اصل کیهان و حکومت شمرده می شود، نشان می داد که تخم جهان و حکومت خردورزی و همپرسی است و بهمن که نگهدار حکومت است اصل خرد خندان و شاد و بزمساز است. این شیوه تفسیر از داستان سهراب و رستم شیوه است که در دوره ساسانی متداول شده بود و جایگزین شیوه تفسیر دیگری بوده است که از موبدان سرکوبی می شده است. داستان اصلی چنین بوده است که رستم که جهان پهلوان ایران است، در یک لحظه از زمان به خواست خودش برای غلبه جویی بر آنکه او دشمن می انگارد از اندازه خارج می شود. در یک لحظه از زمان به خواست خودش از اندازه خارج می شود و بی اندازه می شود. در اثر همین آنی که بی اندازه می شود، هم بینش خود را از دست می دهد، هم مهر خود را از دست می دهد و هم ناجوان مرد می شود. به عبارت دیگر، انسانی که اندازه را در خود از دست داد، فاقد بینش درست می شود و بیبهر می شود و در اعمالش خودعه و مکر می کند و ناجوان مرد می شود. پس بیمهری و بینشی یا کجندیشی و بیخردی و حیله بازی و مکر و ناجوان مردی پیایند مستقیم از دست دادن اندازه، یعنی هماهنگی در خود است. بر هم خوردگی همبستگی های اجتماعی و سیاسی پیایند از دست دادن اندازه است. بیخردی در هر انسان و در اجتماع نتیجه از دست دادن آگاه بود اندازه است. کسی که حیله و خود می کند، خدایی که حیله و مکر می کند، گوهرش بی اندازه است. کسی که بی اندازه است جوانمردی را نمی شناسد. براستان درست در این آن از زندگی خودش را گرفتار بی‌اندازگی می‌کند. درست این بخش از شاهنامه را که محور اصلی داستان است، مصححان شاهنامه در ایران غالبا جزء خرافات توهی از معنا و ملحقات خالی از خرد از شاهنامه حذف می‌کنند. اصل را می‌اندازند و جعل را نگاه می‌دارند و بدین سان به نام شاهنامه شناس فرهنگ اصیل ما را نابود و یا تحریف می کنند و اینها خود را دوستداران فرهنگ ایران می دانند. این داستان کوچک از همه این نوع اندیشان کذایی فرهنگ ایران را نوکش و جوانکش می دانند چون رستم سهراب را کشته نادیده گرفته می شود از همین نوع اندیشان و غلط پنداشته می شود، چون مفهوم اندازه را که بنیاد فرهنگ ایران بوده است نمی شناسند و رد پای آن را در این داستان نمی آبند. داستان این است که رستم پس از شکست خوردن از سهراب و جوانمردی سهراب در نکشتن او نزد خدا می رود و می گوید که من در آغاز نیروی بی اندازه داشتم و این بی اندازگی مرا از جنبش باز می داشت و از تو خواستم که نیروهای مرا به اندازه بکن. اکنون برای رویارو شدن با این پهلوان گمنام نیاز به همان نیروی بی اندازه در یک نبرد کوتاه دارم و تو خود خواهش مرا برای چند ساعتی بپذیر و این نیروی بی اندازه را در برهه کوتاهی از زمان به من باز بده. شنیدم که رستم از آغاز کار چنان یافت نیروز پروردگار که گر سنگ را او به سر بر شدی همی هر دو پایش به دو در شدی. از آن روز پیوسته رنجور بود، دل او از آن آرزو دور بود. بنالید بر کردگار جهان، به زاری همی آرزو کرد آن که لختی ز زورش ستانت همی، درفتن به ره برتوانت همی. برانسان که از کاخ یزدان بخواست، ز نیروی اون کوه پیکر بکاست. چو باز آن چنان کار پیش آمده، یعنی نبرد با سهراب، دل از بیم سهراب ریش آمدش. به یزدان بنالی که کردگار، بدین کار این بنده را باش یار. همان زور خواهم که آغاز کار مرا دادی ای پاک پروردگار. بدو باز داد اون چنان کش بخواست، بیفزود زور تن اون کش بخواست. رستم در اثر آنکه نیروی بی اندازه در او هست پایش همه جا فرو می رود و نمی تواند با پاهایش راه برود و بجنبد. از این رو آرزو می کند که لختی از زورش کاسته شود تا به اندازه شود. از همین داستان می توان دریافت که در واقع انسان آگاه بود اندازه را در خود دارد که حتی تشخیص می دهد که خودش بی اندازه است و بی اندازگی را دوست ندارد، چون او را از حرکت باز می دارد. از این رو می کوشد که به اندازه باشد. انسان گوهر اندازگی است. در این هنگام که رقیب پرزوری با او روبرو می شود، راه چاره را در بی اندازه شدن می یابد و این بی اندازه شدن سبب می شود که در دشمن دوستش را نشناسد. سهراب را هرچند افراسیاب فریفته بود تا با ایران بجنگد، ولی در باطن دوست رستم بود و درست رستم را می جست تا مهر خود را به او ابراز دارد. ولی اگر رستم همون چشم خورشید بینش را داشت، می توانست در زیر تاریکی و پوست و پرده دشمنی دوستی نهفته را ببیند و در اثر بی اندازه شدن این چشم را که در تاریکی می بیند از دست داده بود و احساس مهر را از دست داده بود و ناجوان مرد شده بود و حیله و مکر می کرد که بر ضد فرهنگ ایران است. این همون هسته و گوهر گم شده و فراموش ساخته داستان است. که در این داستان درست با اندازه کار دارد. هنوز نیز پا در فارسی و کردی معانی اندازه یا حریف در قمار، مثلا میگویند یک پا شریک یا پایه یا برابر یا درجه پا به پا دارد. در فارسی پا به معنای قدرت هم هست، یعنی استوار بر این داستان، یعنی قدرت باید به اندازه باشد. ولی پا که در ایران باستان پاد یعنی بین هخامنشی ها و در اوستا پاده و در کردی پی خوانده می شود، همون واژه پاده است که به معنای چوب دستی که چوپانان در دست می گیرند و این چوب دستی ها معمولا از نی بوده است. در اوستا و بندهش میبینیم که باد پا دارد، یعنی حرکت میکند و میجنبد، و خود واژه باد نیز همان پاد بوده است. در واقع آنها باد را با نوای نی همگوهر میدانستند. در تخت جمشید در نقش برجستی که در آن داریوش نشسته است دیده می شود که در یک دستش همین چوب دستی یعنی نی هست و در دست دیگرش گل نیلوفر است. نی این همانی او را، این همانی با سیمرغ و رام و ارتا داشت و نیلوفر این همانی با آناهید خدای رودها و آبهای روان داشت. یک دستش را این همانی با ارتا و رام می داد و دست دیگرش را این همانی با آناهیتا می داد. این تصاویر برای مردم آن روزگار معانی ژرف و گسترده‌ای داشت. رد پای اینها در واژه پادشاه باقی مانده است که در اصل پاتا خشه است. در اصل این پاتا خشه، پاتا همون نی است و خشه یعنی زن، در اصل به معنای زن نینواز یا زن نیدار است، ولی خشه مثل خشتره سپس کم کم معنای حاکم و سرور گرفته است. خشتری یعنی زن و خشتره یعنی حاکم، و واژه پادشاه به معنای رهبری بوده است که با نوای نی یعنی با کشش رهبری و مدیریت می‌کرده است. رهبری کردن، واژه رهبری کردن در بین هخامنشی ها و در پهلوی نییدن است، یعنی نی نواختن. البته نی مانند گز در زمان کهن واحد سنجش هم بوده است. حالا چرا اندازه را این همانی با پا می‌دهند؟ چون اندازه که در ایران باستان همتاجی است، همون کلمه واژه همتاد واژه اندازه به معنای با هم تاختن و با هم دویدن است. اندازه به معنای هماهنگی دو یا چند چیز با هم بوده است، یعنی معنای توازن و تعادل چیزها و نیروها با هم دیگر را داشته است. حتی اندازه به معنای مقدار و معیار هم در آغاز از آنجا پیدایش یافته است. با حرکت دو پا یعنی برداشتن گام و شمردن گام ها مقدار و وسعت زمین را معین می ساختند، یا از سرانگشت میانین یک دست تا سرانگشت میانین دست دیگر را، یا از سرانگشت تا آرنج را واحد اندازه می دانستند و آن را عرش می خواندند. همچنین در امروز هم مانده است یک دوز یعنی یک وجب. همچنین با شاخ نی و گز اندازه می گرفتن که تا روزگار ما این گز هم باقی بود. و این که داریوش یک شاخ نی در دست دارد به معنای آن است که شهریاری او اندازه‌مند و با هارمونی یعنی هماهنگی، یعنی بر طبق مفهوم اندازه یعنی ارتاس، ارتا خشتره که امروز اردشیر باشد، به معنای حکومت با اندازه و هارمونی. ولی در اصل معنای بنیادی اندازه جنبش و آفرینش و یگانگی بر بنیاد هماندیشی و همکاری و همجنبی و انبازی بوده است. این واژه انبازی را باید درش دقت بکنیم. این واژه انبازی در اصل همبغی بوده است، یعنی خدایان. همبغ، بغ یعنی خدا، همبغی یعنی خدایان با همدیگر همکاری و هماندیشی میکنن، و از این همکاری و هماندیشی جهان و انسان آفریده میشود. این واژه سپس تبدیل به انباق و انباز شده است که ما امروزه از واژه انباز فقط خیال میکنیم یعنی شریک. بایستی خوب دقت کرد تا تفاوت فرهنگ ایران را از ادیان سامی دریافت. آفرینش در اثر اندازه یا هماهنگی و هارمونی است. این ایده فرهنگ ایران بوده است، یعنی خدایان با هم انباز یعنی همبغ می شوند، هم جنبش و هم اندیش و هم گفتار می شوند تا انسان یا جهان پیدایش یابد. اله سامی در اثر قدرت بی اندازه‌ای که دارد و در اثر علم و کمال بی اندازه ای که دارد جهان و انسان را می آفریند. توجه به واژه بی اندازه بکنید. ولی در فرهنگ ایران خدایان چون اندازه اند، یعنی چون با هم دیگر هماهنگند، می توانند جهان و انسان را بیافرینند. از دید ایرانی اله، الله و یهوه و پدر آسمانی بدون هارمونی هستند. آفرینش در فرهنگ ایران از هارمونی سرچشمه می گیرد، نه از قدرت. این واژه هارمونی در ایران اصطلاحات برابر متفاوت دارد. یکی همدستانی، همبقی، همزوری، همخانی و اندام. واژه اندام هم همین معنا را دارد. در اثر هماهنگی دو پا با هم انسان میتواند حرکت کند. در اثر هماهنگی دو دست با هم انسان میتواند حرکت بدهد. و برای هماهنگ شدن، برای هماهنگ شدن باید محدود و کرانمند شد. دو چیز بی اندازه هرگز نمیتوانند هماهنگ بشوند. در فرهنگ ایران کمال همین هماهنگی یا هارمونی بود، نه بی اندازگی قدرت، نه بی اندازگی خوبی یک وجود، نه بی اندازگی علم یک نفر. در ادیان سامی مفهوم کمال 180 درجه تغییر جهت می‌دهد. کمال به معنای بی‌نهایت و بی اندازه و بیکرانه می‌شود. قدرت الله و یهوه و پدر آسمانی بی نهایت است، بی کرانه است، بی حد است. پس او نمیتواند با کسی و نیروی هماهنگ بشود، به اصطلاح ایرانی همبغ بشود. او شریک ندارد چون گوهرش فاقد هارمونی است. این مفهوم کمال در ادیان سامی بر ضد هماهنگی و هماندیشی و همکاری است. الله یا یهوه نمیتوانند خود را با انسان هماهنگ سازند. نامحدود نمیتواند هماهنگ با محدود بشود، بلکه رابطه این با آن رابطه حاکمیت به تابعیت است. نامحدود بر محدود حکومت میکند. این است که بنیاد فرهنگ ایران بر پایه هماهنگی، همبغی، هماندیشی، همپرسی بنا شده است، نه بر پایه قدرت. در بن انسان خدایان گرد هم آمدند و جان و بوی و فروهر و روان او شدند. اینها چهار نیروی هستند که ایرانی ها نیروهای ضمیر انسان می دانستند و این چهارتا نماینده یا بخش های چهار خدا هستند. اینها با هم همزور که شدند، یعنی هماهنگ که شدند، هارمونی پیدا کردند، انسان آفریننده و گوینده و سازنده و کننده و شنونده و بیننده می شود. همه اندام های انسان بخش های خدایان است که در انسان هماهنگند. به همین علت اندام نامیده می شود. اندام کلمه همدام بوده است که به معنای با هم آراستن است. همان دو پای رستم یا دو پای هر انسانی، یکی از این پاها از آن بهرام است و یکی از آن رام یا اندربای. از این رو هر دو یعنی هم رام هم بهرام خدای پایم. نام بهرام اساساً پادار است. نام دیگرش که ما امروزه به کار میبریم بابک است که در اصل پابق بوده است. پابق امروزه تبدیل به بابک شده است. به عبارت دیگر بهرام خدای اندازه است. بهرام و رام یا بهرام و ارتا با هم اندازه اند. از این رو خدایان همافرین، خدایان جنبش، خدایان اندازه، خدایان نوآفرینی هستند. این دو تا پای انسان که بهرام و ارتا هستند، همون پای رستم. اینها تا به اندازه نباشند نمیتوانند با هم بجنبند. اندازه که گفتیم در ایران باستان همتاچیه، یعنی همتاز باشد، به معنای با هم دویدن است. چون واژه تاختن در پهلوی از ریشه اوستایی تاق و یا تاج است که به معنای دویدن است، به که امروز تاز باشه تاختن. این با هم دویدن و با هم تاختن پا تصویری بود که سپس به گردونه با دو چرخ انتقال داده شد که دو اسب یا چهار از آن را میکشند. آفرینش جهان گردونه است که دو اسب آن را میکشند. یکی از این اسب‌ها سپنتامینوس که همان رام یا ارتا باشد و یکی انگرامینو که در اصل همون بهرام بوده. این انگرامینو بعدش در الهیات زردشتی معنای اهریمن امروزه را پیدا کرده. در اصل این معنا را نداشت. رد پای این اندیشه نیز در اوستا باقی مانده و درست واژه راه که ما به کار می‌بریم از همین تصویر گردونه با دو چرخ یا با دو اسب گرفته شده. از این رو راه معنای اندازه و هارمونی دارد. واژه راه در ایران باستان یعنی بین هخامنشی ها از راتی است و این واژه از ریشه رات هاست که معنای گردونه و عرابه است. موبدان زردشتی که میخواستند اهورامزدا را تنها آفریننده کنند مجبور بودند داستان آفرینش جهان و انسان را چنان که در سخنرانی های پیش گفته شد از بهروز و سنم، بهروز و سنم یا شاه بابک، شاه بابک، شاه سیمرغ است، بابک همون بهرام است یا مهرگیا این را حذف کنند و اندازه و هماهنگی خودجوش یعنی اسپونتان سراندیشه ای بود که با این تصویر آمیخته بود. این بود که مجبور بودند این سراندیشه اندازه و هماهنگی را به عنوان بن آفرینش حذف کنند تا آفرینش را به شیوهی به خواست یا اراده اهورامزدا برگردانند. البته در این راستانی موفقیت کامل نداشتند چون فرهنگ ایران بر ضد چنین اندیشه‌ای بود و در همه سرودهای گاتا میتوان دید که اهورامزدا همیشه در هماهنگی با خدایانی که به آن سپس نام امشاسپندان دادن کار میکنند و این همان اندازه یا هارمونی است. یعنی اساس گاتا هارمونی است. ولی رد پای این هست در زامیادیش پاره 43 و 44 مانده است. گرشاست که همان سام باشد به یک پهلوان سیمرغی که نیای رستم باشد بدین کار گماشته می شود که خدایان خودش را با دست خودش بکشد. موبدان زردشتی نمی توانستند در اثر اندیشه قداست جان که در فرهنگ ایران جا افتاده بود قتل را به اهورامزدا نسبت دهند. این است که گرشاس یا پهلوانان دیگر را خودشان را وادار می کردند که خدایان خودشان را خودشان بکشند. این است که گرشاس در این پاره بالا در زامجایش در زام کسی را به نام اسنابیتکا می کشد. اوست که می گوید یعنی این سنابیتکا می گوید اگر گرشاس به دلیر مرا نکشد من سپند میرو را از گردمان درخشان فرو کشم و انگرامینو را از دوزخ تیره برآورم تا آن دو یعنی سپند مینو و انگرامینو گردونه مرا بکشند. گرشاس به دلیر او را بکشت و جانش را بگرفت و نیروی زندگیش را نابود کرد. این از آن دو پاره بالا. سنابیدک نه انگرامینو را از دوزخ بیرون می آورد و نه سپندامینو را از گردمان، بلکه انگرامینو و سپندامینو همان بهرام و ارتا بود هستند و اینها دو نیرویی بودند که با هماهنگی با هم جهان را می آفریدند. و این کسی به این سنابیتکا کسی جز رام در شکل اندروای نیست که در رامیشت می گوید رامیشت پاره 43 براستی اندروای نام من است. اهورامزدا از اندروای زبردستی می خواهد که مرا این کامیابی ارزانی دار که آفرینش انگرامینی را انگرا در هم شکنم و آفرینش سپندمینو را پاس دارم. البته اگر دقیق شده باشیم میبینیم که مزدا اهورامزدا از خدای به هم پیوندی اهریمن و سپندمینو میخواهد تا برعکس گوهر این خدا به او یاری بدهد که بر انگرامینو غلبه کند، در حالی که اندروای هر دو نیرو را می تواند با هم هماهنگ سازد. بدین سان اندیشه توازن یا هارمونی در بن انسان و اندازه اندیشه هارمونی در اجتماع و میان اقشار و طبقات اجتماع و هارمونی میان قدرت ها از بین می رود، چون این دو سپندمینو و انگرامینو بن انسان هم هستند. مثلا در بندهش بخش چهارم درباره اندروای می آید که وای را، که همون اندروای باشد، وای را آن خیشکاری که در خود هر دو آفرینش رقیب را تحمل کند، چه آن را که سپند مینو آفرید و نیز آن را که اهریمن. در اینجا در اندروای سپند مینو و انگرامینو فقط همدیگر را تحمل می کنند. الهیات زردشتی، نه خود زردشت، الهیات زردشتی جهان آفرینش را تبدیل به نبردگاه میان اهورامزدا و اهریمن کرده بود. طبعا درون انسان هم نبردگاه می شود، درون اجتماع هم نبردگاه می شود. وقتی که سراندیشه فرهنگ ایران جهان جشنگاه بود، در هر چیزی این هارمونی یا هماهنگی یا اندام بود، این اندازه به معنای هارمونی بود. حالا دیگر این نیروهای انسان با هم نمی دوند، بلکه بر ضد هم می تازند. نبرد میان نیروها در جهان است. در فرهنگ اصیل ایران درست رنگین کمان و پر تابوت و رنگارنگی پیکریابی هماهنگی است، برعکس اینه که سپس در الهیات زردشتی فقط سپیدی رنگ برتر می شود، تنها رنگ مورد پذیرش می شود، و در اسلام بیرنگی و که در ما در عرفان خود ما همیشه دم از بیرنگی می زند. در حالی که در الهیات زردشتی رنگ های رنگین کمان رنگ های دیوی هستند و فراموش می کنند که رنگین کمان از مردم کمان بهمن خوانده می شود که خدای هماهنگی باشد. پس این رنگ ها علامت رنگارنگی، علامت هماهنگی بود. از این رو قرنی یعنی میشی که نشان تاج بخشی و دادن حقانیت به حکومت به اردشیر بابکان است، دارای دوم تابوت است. وقتی که اردشیر بابکان میگریزد، این قرنی پشت اسبش سوار میشود و این نشان یافتن فر است و همین یعنی نشان این است که حقانیت به حکومت یافته است. و میبینیم که این دومش دوم تابوت است. و البته اگر اسکناس های سابق را داشته باشید و تماشا بکنید، میبینید که سیمور نقش شده است و دوم تابوت را دارد و این را در نقش های گوناگون از سیمور میتواندید. این قرم دارای بالهای سیمور و دوم تابوت است. نکته جالب این است که سرسلسله حکومت ساسانی که یک حکومت زردشتی است، هنوز حقانیت خود را میان مردم از سیمور میگیرد. به عبارت دیگر اکثریت مردم ایران خرم‌بین بودند و اگر زردشتی بودند، این حقانیت را از اهورامزدا می‌گرفت. در این ترکیب این قرم که می‌بینیم بال دیگر دارد، بدن تن دیگر دارد و دم دیگر دارد، همین ترکیب سه بخش از سه جانور با هم در یک تصویر همون اندیشه هماهنگی و هارمونی بوده است که نریوسنگ خوانده می‌شد. چنانچه در تخت جمشید شیری دیده می شود که سرش سر انسان یا سر یک پارسی است و تنش تن شیر است و بالهای سیمرغ را دارد و دستش را روی نیلوفر گذاشته. ایرانی ها مانند هندی ها و مردمان آسیای شرقی در امروز مفهوم دین در ادیان سامی را که ادعای حقیقت واهل و کامل میکنن نداشتن. طبق این ادیان سامی هر کسی میتواند فقط یک دین را بپذیرد، چون هر دین می حقیقت انحصاری است. ولی ایرانی ها از هر دینی بخشی را که میپسندیدند میپذیرفتند و با هم میآمیختند و هماهنگ میساختند. در همین نقش هخامنشیان دیده میشود که هخامنشیان از دین میترایی قربانی خونیش و حکومت بر پایه قهر و خشونتش را نمیپذیرفتند. از این رو سر این حیوان شیر نیست، سر این حیوان مرکب، بلکه سر انسان است، سر یک پارچی است، نه شیر. در نقش های میترایی در اروپا سر میترا سر شیر درنده را دارد که آتش سوزنده از دهانش بیرون می آید. از این رو فقط تن نیرومند شیر را می پذیرفتند هخامنشی ها، و پنجه یا چنگالش که باز قسمت درندگیش هست پیرفته به نیلوفر است که گل آناهیت است. یعنی چنگال و دست شیر متعهد به مفهوم قداست جان در آیین آناهیت است. البته اگر یادتان باشد رستم هم پوست ببر بیان می پوشید که همون دیور باشد و جانوری که جانور رودسار هاست و نماد آناهیت هاست. ببر بیان که بیور ببر بغان باشد، یعنی بیور خدا. بالاخره بالهای همین شیری که گفتیم سرش سر انسان است، بالهای سیمرغ است. همین تصویر نیروسنگی یعنی هارمونی ادیان میترایی، خرمدینی، آناهیتی و مزایی را نشان میدهد. یعنی چهار دین را با هم ترکیب میکند. این اندیشه بعدش در اثر اندیشه حقیقت انحصاری در ادیان سامی به کلی از بین رفته. این سبب میشد که تسامح و مدارایی فوق العاده زیاد هخامنشی ها را ایجاد کرده. در سانسکریت به یکی از شعرهای خدایشان ویشنو که ترکیب صورت مرد و شیره، این نرسنگه گفته می شود که همین نیروسنگ باشد. یعنی چی؟ یعنی دو جانور را که به صورت هارمونیست با هم ترکیب بکنند این نیروسنگ است. این نیروسنگ یا نرسنگ در فرهنگ ایران اصل هارمونی، یعنی هماهنگی و هماوازی و همخوانی و همداستانی و همکامی بوده است. این نکته خیلی مهم است، یعنی در شادی با هم شریک بودن، و از هارمونی بوده است که زیبایی پدید می آمده است. این فوق العاده اهمیت دارد. هارمونی از گوهر زیبایی بوده است. از هارمونی نیروهای ضمیر انسان با هم زیبایی انسان و انسان زیبا پیدایش می آمده است. هم جمشید پیش از زردوش و هم کیومرث که سپس انسان نخستین شناخته شد، اینها در این بخش شریک همند، یعنی فروزه های شبیه هم دارند. فراموش نشود که اندازه همون معنای هارمونی را در ایران داشته. انسان یا جمشید که بن انسان ها، جمشید سریره خوانده می شود، یعنی جمشید زیبا. او زیبا چون نیروهای ضمیرش نریوسنگ یا نرسی. این نریوسنگ سپس مخفف شد، سبک شد به نرسی، یعنی هماهنگ است، هارمونی دارد. و این نریوسنگ که همون نرسی ما باشد، نه تنها ایجاد زیبایی در وجود انسان میکرد، بلکه با هارمونی همه با هم جامعه را سامان میداد و پیشرفت گیتی از همین هماهنگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و افکار و عقاید بود. مثلا در تاریخ بلعمی می آید که انوشیروان به همدستانی رعیت خراج نهاد، یعنی با هماهنگی و توافق با خواست ملت اون خراج را نهاد. این هماهنگی یا هارمونی جوشیده و تراویده اجتماعی که بنیاد حکومت ایدئالی کیانی بوده است، با اندیشه حکومتی موبدان زردشتی و تنها حاکم و خالق ساختن اهورامزدا، یا حاکم ساختن شاهی که با اراده خودش حکومت می کند، در جهان نمی خواند. از این رو این اندیشه بزرگ را تا توانستند از متون حذف و طرد کردند و فقط امروز رد پایش را در این سو و آن سو می توان یافت. نام دیگر نریوسنگ به حسب تصادف در یکی از متون پهلوی باقی مانده است و آن سنبق یعنی همبق بوده است. به این واژه امروزه تبدیل، چنان که گفتیم، تبدیل به واژه انباج شده است. نریوسنگ همبقی است. به عبارت دیگر بقان یا خدایان در هارمونی با هم، در همدستانی و هماوازی و هماندیشی با هم می آفرینند، که این همون تخم دموکراسی و سوسیالیسم به معنای امروزه است. البته این اندیشه با اندیشه موبدان که میخواستند از اهورامزدا کم کم خدای یکتای خالق بسازند جور در نمی آمد و در تضاد بود و طبعا حق داشتند که آن را مسخ و مسلب و حسد ساد. قدرت را میخواستند جای اصل هارمونی بگذارند. معمولا این اندیشه های حسد شده در آفرینش به شیوهی به جای مانده است و در بخش و معمولا در بخش قیامت و رستاخیز یا مرگ همه این مفاهیم به کار برده میشن. مثلا سوره اسرافیل در اسلام که همون رام نینواز است که با نواختن نایش در گذشته جهان را آفریده بود، حالا با نواختن همین کرنا همه را از سر زنده می کند، البته به امر الله. در گزیده های زادسپرم بخش 30 پاره 41 دیده می شود که پس از مرگ نریوسنگ می آید و 4 بخش انسان را که 4 بخش خدا باشند، جان، بوی، فروهر و روان، که مرگ آنها را از همزوری یعنی هارمونی پراکنده بود و از یکدیگر جدا ساخته بود، دوباره یکی می سازد و در شادی که به روان می رسد همه نیروها شریک می شوند و از یکدیگر نیرو و شادی می پذیرند. جان و بوی و فروهر و روان 4 بخش از 4 خدایند که در هر انسانی همبغی یا نریوسنگی می کنند، یعنی همدستانی و هماندیشی می کنند و به دینسان انسان زیبا و شاد آفریده می شود. نرسی یا نریوسنگ که اصل زیبایی در اثر هماهنگی جوشیدن از نیروهای درون یعنی اندازه باشد، بعدها سبب درد سر شد، چون زیبایی فریبنده و اقباگر برای ادیان نوری بود. از این رو در اساطیر مانوی این ایزد به نام ایزد نرساف یا نرسا خود را چون جوانی برهنه و زیبا به دیوان می نماید و تئودور برخونی که یک کشیش مسیحی است برای ایراد وارد کردن به دین زردشتی داستانی می آورد که هرمز نرسا را چون مردی 15 ساله آفرید و او را برهنه در پس اهریمن قرار داد تا زنان با دیدن او دل در او بندند و او را از اهریمن بخواهند. البته می‌بینیم که جزء نام جاودانان نرسی پسر ویونگهان است، ولی ویونگهان پدر جمشید است، پس نرسی همون خود جمشید بوده است. و این که موبدان برادر جمشید را کشنده جمشید می‌سازند، یعنی همین اصل زیبایی در هارمونی قاتل جمشید می باشد. این زیبایی است که جمشید را به دو نیمه اره می کند. زیبایی آشکار و برهنه و چشمگیر که از هارمونی خود وجود انسان پیدایش می‌یابد چندان مطلوب موبدان هم نبود. پس همبغی یا همدستانی و همخوانی و هارمونی یه درونی خودش که بوی و جان و فروهر و روان با پدید آرنده کل انسان یا ارکه که اصل حکومت است و بالاخره خرده است و این همبغی یا انبازی همان اندازه است. ارتها که خدای اندازه بود در متون پهلوی زردشتی فقط در دوزخ مسئول آن می شود که نگذارد که دیوان و اهریمن مردم را بیش از اندازهی که باید مجازات کنند. البته خیشکاری ارکا اینقدر تنگ نبود است که موبدان به او واگذار کردند. این اندیشه های مربوط به اندازه یعنی هارمونی یه خودجوش را از گستره های سیاست و اجتماع و حکومت و دین زدودند، ولی در دامنه پزشکی و آشپزی میان مردمان هزارها این اندیشه هارمونی باقی مانده و هنوز آشپزی ایران استوار بر همین اندیشه هارمونی. البته فراموش نباید کرد که از شاهنامه می دانیم که سیمرغ که گرمائیل در شاهنامه باشد و ارمائیل که خدای ارمتهی است، هر و هر دو خدایان و آسمان و زمین هستند، آشپز هستند و آش همون عشه است که حقیقت باشد. ولی رد پای مفهوم ارتها خدای اندازه، خدای هارمونی در نیروهای درون انسانی در کتاب گزیده های زادسپرم باقی مانده است. این نیروهای چارگانه زمین همه بهره در پیدایش اندازه یعنی نریوسنگ دارن. از این رو چهره‌های گوناگون اندازه یا هارمونی هستن. این است که اگر خیشکاری ارتا در سیاست و دین و اجتماع از متون زدوده شده، ولی بررسی در نیروهای درون انسان باقی مانده است. در گزیده‌های دادسرم می آید که فروهر که نماینده ارتا فرور است، سه خیشکاری دارد: رویاندن، افزودن، پاییدن. رویانیدن چنان است که دست و پای و دیگر اندام‌های حرکتی را به وسیله رویش پدید آورد، یعنی همین ارتا. اکنون با آن آشنا می شویم که چرا رستم با اندام حرکتیش که پا باشد درد سر داشته است. حرکت استوار بر هارمونی و اندازه ارتا. سپس می آید که افزودن آن است که اون اندازه می افزاید تا به حد کمال رسد. خیشکاری ارتا این است که با آن اندازه هر چیزی را می افزاید تا به حد کمال برسد. روییدن و پیش رفتن در هر چیزی باید به اندازه باشد.